جلسه هفتم، مبحث لذت تکلیف، زمان 48 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در فضای دینداری ما نباید کاری بکنیم که تصور بشه موقع برقراری یک رابطه عاشقانه با خداوند متعال فقط وقت مناجات و وقت دعای کمیل و وقت یه همچی برنامه های باحال معنوی، بلکه اونجایی که داریم تکالیفی رو انجام میدیم، دستوراتی رو انجام میدیم که چه بسا به ظاهر خشک به نظر برسن، حال خاص معنوی توشون ممکنه نباشه، اونجا بیشتر محل عشق بازی ما با خداست، بلکه بالعکس اونجا بیشتر محل مهرورزی خدا نسبت به بندگانشه. عیبی نداره از این تعبیر به معنای فارسی خودش استفاده بکنیم. اونجا در تکالیف، در هنگام انجام تکلیف، محل عشق بازی خدا با بندگان خودش هست. اگر کسی خواست نوازش خدا رو بچشه، مهربانی خدا رو قلب خودش احساس بکنه، این رو هنگامی میتونه به دست بیاره که میبینه خدا بهش دستوری داده و این داره دستور رو انجام میده. شده زمین رو با آسمان بدوزیم، آسمان رو به زمین بیاریم، این احساس درستی است. موانعش رو باید برداشت و اونو به دست آورد تا انسان بتونه یه زندگی خوب متدینانه داشته باشه، بهره هم از زندگیش ببره. این اون چیزیه که ما باید به دستش بیاریم، چون هست، چرا ما ازش سود نبریم؟ تکالیف شرعی در جلسات قبل گفتیم که یه تلخی دارن. دلیل این تلخیش رو هم، دلیل درستش رو با دلیل غلطش رو از هم جدا کردیم. اون دلیل درستی که تکالیف شرعی موجب میشه تکالیف شرعی برای ما یه تلخی داشته باشن چی بود؟ این که مطابق تمایلات سطحی و ابتدایی ما نباشن و این که مطابق تشخیص ما احیانا نباشن. در مقابل این تلخی خداوند متعال یه پیشبینی هایی کرده که این پیشبینی ها انقدر زیادن که اصلا آدم پشیمون میشه بره سوال بکنه که من چجوری تکلیف تلخ و برا خودم شیرین قرار بدم، تکلیف سخت و برا خودم آسون قرار بدم. اینقدر خدا پیشبینی های متعدد کرده که مبادا این تکلیف به کام بنده تلخ بیاد، برای بنده او سخت باشه انجام این تکلیف، اینقدر خدا این پیشبینی ها رو انجام داده که پاک آدم شرمنده میشه. 1% پیشبینی های خدا رو شما بهره برداری بکنید، تکلیف دیگه یه ذره هم برای شما تلخی یا سختی نخواهد داشت. اولین راه حلی که گفتیم وجود داره تا ما تکلیف رو سخت یا تلخ احساس نکنیم این استش که ببینیم این دستور رو از کجا داریم میگیریم. از خدایی که چقدر ما رو دوستمون داره یا چقدر ما او رو دوست داریم. اصلاً پادرمیونی کردن خدا برای این که بیاد امر صادر بکنه که به امر او ما این کارا رو انجام بدیم، مهمترین فلسفهش این بوده که ببخشید من با تعابیر نارسا میخوام صحبت بکنم، نمیدونم چرا تعابیر نارسا گاهی از اوقات معناش رساتره. خدا فکر کرده که پیش ما عزیزه، گفته من خب اگر برم پادر میونی بکنم بگم به خاطر من، به دستور من این کارو انجام بده، اون راحت تر این کارو انجام میده. مامانش بگه، باباش بگه، یا حتی تشخیص خودش باشه که این کار رو باید انجام بده، این زندگی رو به کامش تلخ خواهد کرد. من میرم جلو شیرین بشه براش. میخواد هر شب مسواک بزنه، خب آدم خسته میشه. نه آقا، ما مسواک میزنیم خسته نمیشیم. شما خیلی بیمزه تشریف داری که مسواک میزنی خسته نمیشی. آدم عاشق پیشه، تو آهن نبودی، به چه عشقی مسواک بزنی؟ تو اگه میتونی مسواک بزنی به هیچ عشقی؟ آقا ما خیلی کارا میکنیم به هیچ عشقی، غذا میخوریم، نمیدونم میخوابیم، لباس میپوشیم به هیچ عشقی، چون باید این کارو انجام بدیم. آدم منفعل مجبور آهنی، دیگه با من حق نداری صحبت بکنی. برو که ما داریم با آدم حسابی ها صحبت میکنیم، چی بگیم دیگه، چی صحبت کنیم؟ جوانا رو دیدیم، بعضیاشون لباس، مد، نمیدونم موسیقی، تصاویر تو خونه شونو به عشق کسی که دوست دارن تنظیم میکنن. اینا حالا ممکنه اون آدمه وضعش خراب باشه ها، مثلا یک کس، ولی اینا آدم ترن از اونایی که بی عشق زندگی میکنن. برای چی میخوری؟ برای چی میخوابی؟ برای چی زندگی میکنی؟ ما رو خدا یه جوری آفریده که رفتار عادی میخوایم انجام بدیم، اگه نه به عشق کسی باشه برامون سخت اون رفتار رو انجام بدیم. اینقدر سر همدیگه رو کلا نذاریم بگیم خب دیگه باید پذیرفت، طبیعیه، اپیدمی شده، این بیماری فراگیر شده، عشقی احساس نمی کنه این بده. خدا اومده فکر کرده که ما دوستش داریم، پیش ما عزیزه، بالاخره یکی یه دونمونه، صدا زده که ملائکه من شما اجازه بدین، شما بید کنار من، بذارید زندگی رو به کام بندم شیرین بکنم. اینکه باید این کارا رو انجام بده، بذار من بگم، حتی قبل از اینکه تشخیصش برسه بذار من بگم، حتی اگر تشخیص خودشم میرسه بذار من بگم، که زندگی برای شیرین بشه. رفته دکتر، آقای دکتر بهش میگه ببین پرخوری نکن، مریض میشه اب بمیری. اومده سر سفره پرخوری نمیکنه، حال نداره. من برای اینکه حال بیاد میگم ببین بیا اینجا، تو آدمی، تو باید حالم بکنی تو زندگی، عشق و صفا هم باید داشته باشی. امیرالمؤمنین علی جان ما فرمود چی؟ فرمود یه لقمه آخر غذا تو نخوری که دوتا لقمه شو جا داره معدت، نخور، گل از گلش باز میشه. میگه حالا دیگه کم میخورم اما به عشق مولام، یه عشقی دارم تو زندگی. خدا فکر کرده پیش ما عزیزه، گفته من پادرمیونی میکنم، این دستوراتو من صادر میکنم انجام بده بنده من، که اون وقت شیرین بشه براش. اولین عامل برای اینکه تکلیف سخت، تکلیف تلخ پیش آدم شیرین بشه، محبت به خود خداوند متعاله، یعنی محبتیست که از او تو دل ما هست. این محبت رو جلا بدی، برای چجوری میخوای تکلیف برات شیرین میشه؟ چون من گفتم، من خدا بهت گفتم، من که قبول داری؟ آره خدا نوکرتم، اصلا دیگه تلخیش هیچی، اصلا رفت تلخیش از بین. این اولین عامل شیرین شدن تکلیف. من یه نمونه فقط محض خجالت کشیدن میخوام مثال بزنم، فقط محض خجالت کشیدن، عیبی نداره آدم چه خدا خجالت بکشه. همین کتبه علیکم الصیام آیه شریفه ای که به بهانه اون کتبهش ما گیر کردیم توی چیزی که خدا بر ما واجب میکنه و بحث تکلیف پیش کشیده شد، همین آیه رو تفسیر ابوالفتوح رازی، ببینید من این متن میخوام بخونم تا نگی که حاج آقا شما با تعابیر خودت یه جورایی داری مطلب رو میسازی برای ما. ببین این من متنش رو آوردم، ما که کمتر این کارا میکنیم دیگه، اینجا نمیدونم به چه دلیلی متن رو آوردم شما ببینید. این خدای ما ببین چجوریه، چه آدم آب میشه مقابلش. حق تعالی از غایت کرم، آیه قرآن چی بود؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون و آیه های بعدیش. حق تعالی از غایت کرم و نهایت نعم چون تکلیفی را خواست. البته متن کمی فارسی قدیمی، من فارسی جدیدی برای شما میخونمش، که در آن مشقتی بود تا خدا میبینه یه تکلیف به تو داده که یه سختی توش داره، چند عذر خواست و چند لطف کرد. آ خدا بگو قبولت دادیم، بگو عذرخواهی، نمیخواد فدات بشم، تو بگی اصلا شیرین میشه. ولی خدا میدونه دیگه، ما که عاشقش نیستیم که، ما که بیمزه‌ایم که. یه دونه تکلیف کرده، چقدر عذر خواسته توش، چقدر توش عذرخواهی کرده. اول تو را به ندای شرف و مدحت ندا کرد، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا. وقت در این تفسیر چه نکته قشنگی فرموده، میفرماید که مذهب جماعتی از فقها بر آن است که سخن گفتن به کنایه به لفظ آزاد به یه عبد حکایت از عتق عبد باشه. مثلا بعضی از فقها گفتن یکی عبدش رو خواست آزاد بکنه، نمیخواد بهش بگه من تو رو آزاد کردم، مثلا به عبد نمیگن حاج آقا. اگه کسی به عبدش گفت حاج آقا، این کنایه یعنی این که تو دیگه آزادی. بعد از این استفاده کرده تفسیر ابوالفتوح رازی، میفرماید که خدا اینجا ما رو به عبد صدا نزد، بهمون شخصیت داد، فرمود یا ایها الذین آمنوا، آیی که به من ایمان آوردی، کنایه از عتق. بعد ایشون میفرماید از عذاب جهنم، یعنی یه عبد و برده بالاتر از مقام عبد. بعضی از مفسرین دیگه میفرمایند که هر جا خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا احترامه، این احترامو چاشنی چی میکنه؟ بعدش میخواد یه دستور بده، برای اینکه از اون دستور ناراحت نشی یه احترام بهت میذاره. دیدی میخوای یه کار سختی رو که میگی آقازاده بزرگوار عزیز من چرا زیر پاتو کثیف کردی؟ یه چهار تا حسابی بهش میگی، تحویلش میگیری. خداوند متعال اولین موردش رو که مشقت تکلیف رو برای تو از بین ببره این بود که فرمود که یا ایها الذین آمنوا، امید است که علامت آزادیت باشد از دوزخ. عذر دیگر این است که کتبه گفت به لفظ مجهول، کتبه گفت. بعد از یه جای دیگه میاره میفرماید، یه جای دیگه که از رحمتش خدا میخواد صحبت بکنه، میفرماید کتب ربکم علی نفسه رحمه، به خودش نسبت میده، کتبه رو معلوم میکنه، فاعلش هم میاره، ولی اینجا چون کار سخته میگه نوشته شده دیگه، حالا نوشته شده. این لحنش هم همینجوری که من میگم، ننوشته اینجا ولی این اداش همینه، نوشته شده دیگه، من واجب کردم، میگه من که واجب کردم، تلخ شده، حالا بذار یه جوری بگم که جبران بشه، نوشته شده دیگه. این عذرخواهی دوم خدا. دیگر عذر کما کتب علی الذین من قبلکم، تا بدانی این کار که تو را افتاد پیش از تو دیگران را افتاد، تا تو بفهمی که این کاری که خدا به تو داده به دیگران هم گفته، نوشته شده، به دیگران هم گفتیم، همه هم همینجوری بودن، که یکمی ساده تر بشه برات، هی میخواد این تکلیف برای تو مشقت نه. آدم تیکه پاره میشه مقابل خدا، خدا نکنه کسی عاشق خدا باشه همینجوری خدا یه امری بهش بکنه با این قش بکنه برای امر خدا، او یه آیه قرآن رو میخونه بعد بره آب بریزه رو صورتش، ضعف میکنه، قش میکنه از خجالت و عشق و شرم و شور و اینا، اصلا یه حالی میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام توصیف میفرماید نماز خوندن و حالات معنوی قرآن خونه رو تو نیمه شب. بنده نمیخوام حکم بدم، بنده علارغم همه فتاوا و همه روایات و اینا عرض میکنم شما اگه عاشق خداوند متعال هستید زیاد قرآن نخونید ما رمزون، سه تا آیه بخونید ثوابه ختم قرآن روایت داره مال شماست، نمیکشی قش میکنی میمیری براش، میکشه قرآن تو رو، میکشدت قرآن. کما کتب علی الذین من قبلکم، من به یکی از رفقا گفتم آقا من فرصت ندارم یه تفحص بکنیم ببینیم این کما کتب علی الذین من قبلکم رو همه مفسرین فرمودن برای اینکه تسهیل کنه آورده، حتی اساتید از مفسرین که اخیراً یاد طولایی در تفسیر قرآن دارن کسر الله هم صالحهم حفظهم الله، همه همینو میگن کما کتب علی الذین من قبلکم، همه میگن میفرمان چی؟ میفرمان برای اینکه تسهیل بشه، تکلیف سخته. آقا من به همه اینو گفتم، ما قبلیام اینو اجرا کردم، من خودم امتحان کردم، به یک کسی میگیم نماز، میگیم همه ادیان نماز دارن، میگه یکمی شغل میشه قبول میکنه که بره نماز بخونه، همه ادیان نماز دارن فقط دین ما نیست، آروم میگیریم. عذر دیگر لعلکم تتقون، تا بدانی که برای تو کنیم نه برای خود، یعنی نفعش به خودت میرسه. عذر دیگر ایامن معدودات، تحقیر میکند بر تو تا تقریب ترغیب در کار او بری. یه ایام مختصری رو ما واجب کردیم، ایام مختصری نبه 30 روز، ایامن معدودات شمردیم محدوده، ناراحت نشی یا بابا، خدا بزن تو گوشم یه قبل من تحویل نگیر، قبولت دارم یه چند روزی رو من اینجوری واجب کردم، واجب شده یه به همه هم واجب شده، بیدی چیکار داره میکنه خدا؟ فمن کانم عذر دیگر فمن کانم منکم مریضن او علی سفرن، در این تفسیر میفهمم اینم یه عذر دیگر، البته این مریض بودی یا مسافر بودی نگیری یا. عذر دیگر در آخر آیات یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، من نمیخوام بهتون رو سخت بگیرم، آخ نوشته شده، من نمیخوام اونجایی که نوشته شده رو نمیبرم من نوشتم، اونجایی که میخواد به سخت بگیره میگه آسون گرفتم، میگه من آسون گرفتم، خدا آسون میگیره برای شما. ای عجب به یک تکلیفی که صلاح توست، از تو 7 عذر خواست، هر روز 1000 خطا بکنی که فساد کار تو است و یک عذر نخواهی. یه خط آخرش نگه من منبر خودم اضافه کردم. یکی از عوامل تسهیل کننده تکلیف، لذت بخش کننده تکلیف، خود خداست که میاد تکلیف رو برای آدم شیرین میکنه. خدا تو گفتی عزیزی، البته خدا حساب اینم میکنه که حالا ما که ممکنه پیش خیلی ها عزیز نباشیم، بذار یه دونه روزه رو واجب میکنیم 7 بار یه جورایی عذر بخواییم ازش، یه وقت سخت بهش نگذره. این قدم اول برای شیرین کردن تکلیف. خب یه دونه سوال جواب اینجا بکنیم، عامل دوم شیرین کردن تکلیف رو که مقدمش رو یه چشم دیروز اومده بودیم اون رو هم بریم یک جرعه‌ای بنوشیم. سوال جواب چیه؟ آقا ما که عاشق خدا نیستیم، تکلیف میخوایم انجام بدیم برامون سخته، ما چیکار بکنیم؟ شما تا اینجا به ما توصیف کردید، توصیه‌ای نکردید، توصیف کردید اونایی که عاشق خداان عشق به خدا تکلیف رو براشون آسون میکنه. خب ما که عاشقش نیستیم چرا دروغ بگیم؟ دوستش داریم، دوستم داریم، خصوصا ما بیشتر دوست داریم خدا ما رو دوست داشته باشه، خدا هوای ما رو داشته باشه، ما عاشقش نیستیم، ما چیکار کنیم تکلیف برامون آسون بشه؟ آقا جوابو بگم یا نگم؟ سوال خوبیه. نه بفرمایید بله یا خیر، بنده عرض کنم. بله؟ سوال خوبیه. ما که مثلا از طرف من بگید سوال خوبیه یا نه، نه از طرف خودتون، شما خودتون آدم حسابی هستید، عاشق خدا هستید، بابا خیلی ما کفش شما رو واکس میزنیم. از طرف بنده و امثال بنده بفرمایید این سوال رو که آقا من عاشق خدا نیستم، تکلیف به دلیل عشق به خدا برام آسون نمیشه، من چی کار بکنم؟ حالا سوال خوبه از طرف من یا نه؟ جواب بدم یا نه؟ بله، چون جوابش خیلی قیمت داشت من یکمی بازارگرد میکردم. میخوای عاشق خدا بشی؟ میترسم نپذیری کسی جواب من. آدم بعضی حرفا انقدر میترسم. حالا انشالله میپذیریم دیگه. ببین رفقا، عاشق خدا نیستی، انقدر تکلیفش رو انجام بده تا عاشقش بشی. چون میخوای عاشقش بشی باید کوچولوش بشی، باید تکبرتو بذاری کنار، نماز بخون فقط برای اینکه بشکنی، شکستی عشقش تو دلت میشینه، میکشدت، تو خودت سر بگذار به قربانگاه، میکشدت از عشق خودش. اگه عاشقش تکلیفشو قشنگ انجام بده، اگه عاشقش نیستی تکلیفشو قشنگ انجام بده. حالا اینو در فواید تکلیف روزهای بعد مفصلتر بهش خواهیم پرداخت که حسابی حال کنیم با خدا، با انشاءالله اگه خدا خواست. عامل دوم برای شیرین شدن تکلیف چیه؟ دست حسینشو میگیره، حسین مهربان من، از تو مهربانتر، عاطفی‌تر، خوشگلتر، تو دلبروتر، تو امامایی که میخوام بفرستم برای بندگان و مؤمنانم ندارم. حسین من، دوست دارم سخت‌ترین تکلیف که جهاد و شهادت مردانه در راه خداوند متعال رو تو بری بگی. امام حسین یه جوری، من میخوام غیر متدینانه نگاه بکنم، من میخوام بیرون و مادی نگاه بکنم، من نمیخوام اعتقادی الان در مورد امام حسین حرف بزنم شما بفرمایید کلهم نورون واحد، من نمیخوام از طریق نگاه معنوی شما نگاه بکنم که هیچ فرق لان و فرق و بین احد من رسولش رو میفرمایید، من میخوام به صورت مادی نگاه کنم، به صورت آدم غیر مذهبی نگاه کنم. اگر 12 امام رو پیش هم دیگه بگذاری مردم نگاهشون بکنن از بیرون، بگم با هر کدومم یه روز زندگی کنم، بگم کدوم یکی از اینها از همه عاطفی تر، مهربون تر، خوردنی تر هست، کدومشون همه میگن حسین. یه چشمه فقط برات بیام، توی یه روایتی دیدم امام حسن مجتبی رو نگاه میکرد، داداش بزرگی خودش رو، سن و سالشون هم نزدیک هم دیگه است، عشق میریف. امام حسن مجتبی بنابراین نقل برگشت فرمود حسینم چرا گریه میکنی؟ حسین چی شده؟ عشق میریزی چرا من نگاه میکنی؟ صدا میزنه داداشم من یاد اون لحظه ای میفتم که شهادت تو با سمی که جگرت رو آسیب میزنه، یاد اون لحظه میفتم جگرم آتیش میکشه. امام حسن مجتبی لبخند میزنه داداشم آخه تو کربلا داری اینجوری نگو، این اون حسین عاطفیه، همه هم میشناسنش. شما بفرمایید بچه میخواد عاطفی بزرگ بار بیاد، پدر بزرگ باید بهش محبت کنه. بچه میخواد عاطفی بیاد، مادر باید بهش محبت ویژه کنه. شما بفرمایید حسین امام نیست اصلا، نعوذ بالله. این حسین با پدر بزرگی مثل پیامبر اکرم که ابن عباس میگه هر موقع در حال لبخندم بود تا حسین رو میدید شروع میکرد عشق ریختن و حسین رو در آغوش کشیدن. این بچه چجور بار میاد؟ چجور بار میاد؟ لذا سخت ترین دستوری که امامای ما دادن دستور حسینه که وسط صحرای کربلا ایستاد، هل من ناصر ینصرنی؟ بیاید در راه من کشته بشید. سخته دیگه این. امام علی قبول میکرد فداش بشم امیرالمومنین علی علیه السلام، مردم میگفتن صلح قبول میکرد، امام حسین صفت وایساد، امام حسن صلح قبول کرد، امام حسین صف وایساد. امام زین العابدین اصلا قیام نکرد، امام حسین قیام کرد صف وایساد. امام صادق رو دعوت کردن، آقا نرفت. امام حسین تا دعوت کردن بلند شد رفت، فریاد زد، صدا زد من تنهام، من تشنم، قیام کنید. یار طلب کرد، نامه نوشت، حرکت کرد. این سخت‌ترین کار بین امامای ماست. اینو داد به مهربون‌ترین امام. مهربون‌ترین امام. گفت حسینی مأموریت تو انجام بده. تو رو کسی دست رد نمیتونه به سینش بزنه حسینی. دومین عامل سهل بود شدن و شیرین شدن تکلیف، بذارید من یه سوء استفاده بکنم. هی من به شما آدم حسابی ها نگاه میکنم، یادم میره من یه حرفایی رو بزنم، بعد از منبر میرم پایین هی میگم خدای تو خود من این نگفتم، و اصل حرف من این بود. من که اون حرفا رو نمیگم، اون حرفا به درد یه آیون میخورد. بذار اون اصل حرف خودم رو بزنم. یبنالحسن آقا من اگه یه بار نوازش تو رو ببینم که آدم میشم، که مزه مهربونی صدا و نگاه تو بچشم که آدم میشم. ببین آقا تقصیر شماست، من آدم بدیم. نگاه نمی کنیم دیگه، میترسی راه دوری بده. خب منم آدم میشم، ما که دیگه در خونه شما آویزون هستیم دیگه، نمیریم که جای دیگه، اصلا نمیتونیم بریم. مادرت فاطمه زهرا نمیذاره ما بریم. بهتر نیست شما بیایی محبت تو به ما بچشونی؟ صدای خوشگل تو که تو روایت داره این صدای ابا عبدالله الحسینه به گوش ما بنشونی، بعد ما هم آدم بشیم. آقا من گناهکارم، مال غیبت شماست. اگه من میتونستم هر سال یه بار به دیدار شما مشرف بشم تو مدینه، امام حی و حاضر من بودی، فکر نمی کنی من آدم تر میشدم؟ یبن الحسن این ماه رمضونیه میخوای نگاه کنی، انتظار داری من این ماه رمضون اگه به من نگاه نکنی؟ رفقا بستم آه، بستم آه. میخوام گرهت بزنم به ذریح زیارت امام زمان علیه السلام گره بزنم. میدونی یعنی چی؟ که این عوام میرن خودشون گره میزنن پنجره فلان، میگه تا شفا پیدا نکنم این گره رو باز نمی کنم. میخوام اینجوری ببندم به ذریح معرفت امام زمان علیه السلام تا خود آقا باز کنه. یبن الحسن اگه تو این ماه رمضونیه به من نگاه نکنی، شما فکر میکنید من بعد از ماه رمضون امید پیدا میکنم به اینکه تو به من نگاه کنی؟ خب سلام میزم پایین میرم دیگه، ناامید میشم دیگه. شما دوست داری یه بنده گناهکار هرچند بد مثل من ناامید بشه؟ آقا یبن الحسن حالا که من این حرفا رو فهمیدم ببخشید، معذرت میخوام، من نوکر شما، ولی دیگه مجبوری به ما نگاه کنی، دستمون رو بگیری عوضمون کنی، نمیشه اینجوری. ما فهمیدیم قصه رو، میخواستی به ما نفهمون این حرفا رو. حالا تازه فهمیدم گیر من اینه که من محبت و نوازش تو رو نچشیدم. تا تکلیف برام شیرین بشه، خاصی از امام زمانه نچشونده باشه محبتشو بهت. عامل دوم برای شیرین شدن تکلیف، خدا که این تکلیف رو صادر کرده میده دست کیا که به من بدن؟ مهربان ترین مهربانان عالم. یکمی شرح این ماجرا رو دیروز یه جورایی دیگه دادیم، دیگه توضیح ندم. عامل سوم برای شیرین شدن تکلیف چیه؟ این عامل سوم رو یکم ما سرش بیستیم بد نیست، یه تأملی بکنیم فضای بحث ما رو عوض میکنه. من یه نکته ای رو اینجا ابتداعا عرض کنم، یکی دو نفر از دوستان نامه و کاغذ لطف کردن به بنده نوشتن دادن که آقا اینقدر تکلیف حرف میزنی پس اهل بیت از پس ولایت پس چشم آقا جون صبر کن چند روزی ما این تکلیف رو میخش و محکم بکوبیم، بعد هم به عشق تو میرسیم هم به حقیقت سخن خودمون. صبر کن یک کمی نزدیکتر بشیم این بحث تکلیف جا بیفته، بعد که خواستیم حقایقش رو پرده برداری بکنیم جز در خونه اهل بیت نخواهیم رفت. چقدر خوبم بعضیا جدی اهل بیت رو دوست دارن، تا میگی نماز میگه نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، میگم بابا چشم نوکرت میرسیم به اونجا. حالا من هی از کنار اهل بیت و تکلیف میخوام هی سری رد بشم عمدن به زور تا به جاش بپردازیم انشاءالله اگه خدا خواست. عامل دیگر شیرین شدن تکلیف چیه؟ بهشت خداست، ثواب الهی. و عامل بعدیش هم که بلافاصله کنارش بگم عقاب الهی. اینا خیلی شیرین میکنن تکلیفو. عقاب الهی که گذاشته برا تکلیف هوسرانی و از بین رفتن انرژی تو رو در محاسبه این که من تکلیف انجام بدم یا ندم رو از بین میبره. خدا نمیخواد تو انرژی صرف کنی، یعنی من این کارو بکنم یعنی نکنم، یعنی این کارو بکنم، یعنی میزنه تو گوشت با عقابش، با ترس از عقابش خلاص بشی از هوس. والا این یکی از مسیرهای تربیتی انسانه. فداتون بشم، رو جهنم کار نکنید این ماشین چهار چرخ شما یه چرخش پنچر. حالا من چی رو خواهی بری میکشی چرا خودت رو زمین؟ چرخشو باید بزن را بنداز برو جلو، یه هولش بدی رو خواهد رفت. خودش آدم بکشه رو زمین نداره که. عقاب الهی کارش چیه؟ کارش اینه که هوسرانی رو موقع تصمیم گیری تو برای تکلیف از بین میبره، میگه خلاصت کردم راحت، جهنم که هست جهنم گذاشتم، یه کمی رو جهنم کار کنیم تو رو خدا. دیگه اینجا من نمیتونم بگم شما آدم حسابی هستم، بگم تو چنقدر قسی القلب شدی چشمات رو بستی از حقایق عالم، این جهنم مال تو هم نباشه، هولش آدم رو تکون میده. جهنم بذار خیال تو از گناه کردن راحت بکنه. دیگه وقتی که فکرشو نکنی تلخ نمیشه. میدونی گناه برای ببخشید، میدونی تکلیف برای کی سخت میشه؟ کسی که همیشه میگه انجام بدم یا انجام ندم این کار خدایی رو. تموم شد، تو دیگه دق میکنی تو انجام بدی که همه عالم رو دق مرگ کردی تو انجام بدی کار رو، سختش کردی، تلخش کرد. من این کار رو انجام بدم یا ندم، تموم شد، تلخ شد، این زهر مار میشه تکلیف آسون. یه دونه جهنم بذار بغلش، خودتو خلاص کن از تصمیم گیری، از بحران تصمیم گیری برای معصیت، برای طاعت خودتو خلاص کن. خوف از عقاب خدا چه قلقله ای در دل انسان ایجاد میکنه. بازم برگردم به وادی عشق که عالم تو فعل وجود عشقن. تو اگه میخوای عاشق خدا بشی یه کمی از عذاب الهی بترس، تا از عذاب الهی میترسی این خداست که بنده خودشو در آغوش میفشوره و نگرش میداره، میگه عزیز دلم آروم بگیر، من تو رو جهنم نمیبرم. تا خدا تو رو در آغوش کشید تازه از اونجا به بعد عشق آغاز میشه، محبت در دل طلوع میکنه. حیف خبر نداشته باشی از محبت خدا به خودت، چجوری میخوای خبردار بشی از عذاب الهی؟ ای خدا همه شهدایی که از بین ما رفتن همشون رو ببخش و بیامرز، که بخشیده و آمرزیده هستن، از صائم مهمان خانه کرم امیرالمومنین قرارشون داده. یادم تو جبهه ها بچه ها من براشون سخن پراکنی میکردم، اینم دیگه از مشکلاتی بود که اونجا داشتن. بهشون میگفتم تا حالا این همه عاشقانه با خدا حرف زدی؟ تا حالا ترسیدی از خدا یا نه؟ امیرالمومنین رنگ از رخسارش میپرید از ترس خدا، تا حالا ترسیدی یا نه؟ بچه ها چه زجه ای میزدن. دو کوه یادمه، کرخه یادمه، کجاها بوده من یادم هست که بهشون میگفتیم با هم صحبت میکردیم. آقا اونا یک دلای آمادهی داشتن، یکی از فرمانده هامون بود، یه کمی سیاه چهره هم بود، یعنی نه که سیاه، سبزه بود، کمی پررنگ بود صورتش، خیلی شوخ، اصلا بهش نمی اومد که این اهل عبادت های آنچنانی باشه. یکی از رفقا گفت آقا من دیشب چیزی کشف کردم. گفتیم چی؟ قبل از عملیات الفجر یک بود، فرمانده دسته ای بود، گفت فلانی. گفتیم چطور؟ خب فلانی چی شده؟ گفت من رفته بودم این اطراف، یه دونه چاله دیدم، یه قبری شبه قبری کنده بودم، نصف شب گفتم ببینم این مال کدوم بچه زبلی، مال گردان که میاد اینجا این همه دور مناجات میکنه. رفتم نصف شب کشی گذاشتم، بچه ها شوخ، شنگ، شیطون، شلوغ، گذاشتم ببینم کی، دیدم فلانیه، فلانی اومد نماز شبشو، منتها قبر رو به قبله کنده بود که مثلا بتونه توش نماز بخونه، نه به شیوهی که مرده ها رو توش میگذرن، نمازشو اونجا خوند، بعد شروع کرد زجه زدن، صورتشو گذاشته بود به خاک، خدایا منو میخوای فشار قبر اذیتم بکنی، بیا منو اگه میخوای همین الان بزن که بتونم از قبر درام، نه اون وقتی که لحد رو من میگذارن اون موقع میخوای منو بزنی، اون موقع ضعیف خدا زدن داره، اون موقع که نمیتونم فرار کنم میخوای منو بزنی، آخه تو چرا میخوای با من اینجوری بکنی، مگه من چه بدی به تو کردم؟ تا صبح زجه زد. میگه من مونده بودم این اصلا گریهش رو کسی تو گردان ندیده. کم کم تو گردان داشت لو میرفت، تو همون عملیات به شهادت رسید. میرفتن در خونه خدا، چی کار میکردن اینا با خدا؟ شما بگید عزیز من فدات بشم، شما که عارف بالله هستی بگو یه بنده ای بره در خونه خدا بگه خدا من میترسم از عذابت، لرزه به تنش بیفته، خدا چجوری بغلش میکنه اینو، میگه عزیزم نترس. تو چرا فکر میکنی ترسیدن از عذاب الهی یه چیز تلخه؟ تکلیف برات شیرین میکنه، خدای تکلیف رو برات شیرین میکنه، زندگی رو برات شیرین میکنه. آی آدم ها، تو رو خدا قیافه نگیریم، ما ها همه گدای محبتیم، ما ها همه دوست داریم نوازشمون کنن، نگو من دیگه چند سال از سنم گذشته، نه تو هم محتاج محبتی، گیرت نمیاد، ناامیدی از اینکه کسی نوازشت بکنه، تو هم مثل بچه ها دوست داری یه بزرگتری قربون صدقت بره، عزیز دلم بهت بگه در آغوش خودش تو رو قرار بده، منتها بچه بودی راحت اینو به مامانت میتونستی بگی، الان نه راحت میتونی بگی، نه مامانت دیگه اون زور رو داره که تو رو اینجوری تحویل بگیره، نه دیگه تو بزرگ شدی برات مزه میده، تو خودت بزرگتر شدی از مادره، ولی تو گدای محبتی، اینقدر قیافه نه یا مثل تیران 18 را میری زندگی میکنی، گردن تو صاف کشیدی که چی مثلا؟ تو اگه خدا هفته ای چند مرتبه تو رو در آغوشت نگیره، کم بوده محبت خواهی داشت، هر رفتار غلطی ازت سر میزنه، تعادل روحی از بین میره. چرا امیرالمومنین تو دعای کمیل میره تا از جهنم، سه بار از جهنم امیرالمومنین تو دعای کمیل با خدا سخن میگه، هر سه بار بعد از این که صحبت میکنه با خدا صدا میزنه هیهات انت اکرم و من انت زیع من ربیت، خدای من علی میدونم تو منو نمیبری عذاب جهنم، شاید علتش این باشه، خدا یه دفعه صدا میزنه علی جانم من تو رو نمیبرم عذاب، چرا اینجوری داری میگی؟ خدا امیرالمومنین از سر ادب برمیگرده به خدا میگه نه بله بله خدا میدونم تو منو عذاب نمیبری، پس چرا گفتی عزیز دلم؟ خواستم همینو بهم بگی، خواستم بهم بگی نمیبرم عذاب، نمیدونی چقدر شیرینه وقتی تو آدمو تعبیر میگیری. از بچه ها بپرسید این کوچولوها، میره دکتر آمپول میزنه تو راه پیش باباشه گریه نمی کنه، همچنین که میاد خونه پیش مامانش رو میکنه گریه کردن، چرا پیش بابات گریه نمی کردی؟ بابا که بلد نیست ناز بکنه، مامان قشنگ ناز میکنه، مامان قشنگ نوازش میکنه، چرا از جهنم با خدا صحبت نمی کنی؟ محبتشو نمی چشی؟ بابا علکی برو بگو، ای وای من نمیدونم چی باید گفت، علکی برو بگو، مگه امیرالمومنین میخواست جهنم بره؟ نعوذ بالله. دعای عرفه رو آدم میخونه، اوج دعای عرفه رو میخواد حال کنه، حال آدم گرفته میشه، از تعجب همینجوری باید نگاه کنه، باید باشه بره. اوج دعای عرفه، حسین علیه السلام نوشته دستاشو برد بالا، بنی هاشم، اکبرش، عباسش، اون جعفرش دورش نشستن، همه شروع کردن زجه زدن، صدا میزنه خدا یه حاجتی ازت دارم که اگه اون حاجت رو به هم ندی، هر حاجتی بدی فایده نداره، دیگه برام هیچ فایده ای نداره. یه حاجتی دارم که اگر اون حاجت رو به هم بدی، هر حاجتی رو به هم ندی، دیگه برام مهم نیست. خدا حسین تو عذاب جهنم به آتشت نسوزان. حسین چی کار داری میکنی؟ تکلیف رو چی شیرین میکنه؟ عذاب الهی، یه کمی با عذاب الهی صفا کنید. ببین این خدایی که یه روزه رو بهت واجب کرده، هفت بار ازت عذرخواهی کرده. بذارید یه کمی کفر بگم، یه کمی خراب حرف بزنم، کافیه چند شب اینجا از خوف الهی، از خوف عذاب الهی بترسی. اینقدر روز قیامت خدا ازت عذرخواهی میکنه، اینقدر تو بهشتش جبران میکنه، اینقدر جبران خواهد کرد. پرم بیراه نمیگم، فرمود کسی که تو دنیا از عذاب من بترسه، من نمیذارم صحرای محشر از عذابم بترسه. صحرای محشر که سهم ترس از عذاب مال همه است، من نمیذارم. فرمود کمترین عذاب در صحرای محشر اینه که آدم ها وایستادن، این کمترین عذاب صحرای محشره. خدایا عظمت عذاب علیم و دردناک بودنش رو در باور ما قرار بده. باور کنیم این حرفا رو. کمترین عذاب صحرای محشر اینه، آدم ها ایستادن از بس صحرای محشر کفش حرارت داره، این حرارت از این پوست و گوشت و استخون یه جوری میزنه بالا، مغز آدم ها شروع میکنه به جوشیدن. این کمترین عذاب صحرای محشر. من نمیذارم صحرای محشر، کسی که این دنیا ازم ترسیده اونجا هول ورش داره. من نمیخوام همه فواید خوف از خدا رو عرض بکنم، این که دیگه کس آدم از کسی نمیترسه، خیلی چیزهای دیگر شو، ولی خوف از عذاب عجیب آدم رو نجات میده از این که آدم تکلیف ترک بکنه و بعد تکلیف رو برای آدم شیرین میکنه. گفت به مرگ بگیری تا به تب راضی بشه، این عین همون قصه است. برای آسون شدن، در روایت داره حیاشتن هست، برای آسون شدن انجام تکلیف یه دونه عذاب گذاشت بغل دستش، خودتو خلاص کن. در مورد بهشت الهی بذارید فردا انشاءالله صحبت بکنیم. من یکی دو سه کلمه اگه طاقت داری در مورد عذاب الهی صحبت کنم. یک خاطره بگم، ببرمت کربلا، ببرمت مدینه، ولی اون دعا رو بذارید یه بار دیگه تکرار بکنم. یه موقعی این خاطراتی که دارم خدمتتون عرض میکنم زمین نخوره. خدایا باور ما رو به غیب، ایمان ما رو به غیب، نسبت به عذاب علیمی که در آخرت معین کردی هم، ایمان ما و باور ما و پذیرش ما رو بالا ببر. اما باور کنیم این عذابا هست، این روایت دروغ نیست. امام سجاد علیه السلام فرمود، پرسیدن گویا از حضرت، یا خودشون ابتدا فرمودن که قل و زنجیری که به دست و پای جهنمی میذارن برای چیه؟ فرمود نه برای این که اینا فرار نکنن، کسی نمیتونه فرار بکنه، جهنمی ها رو آتش عذاب میسوزونه، اینا تو با لهیب آتش میان بالا، این قل و زنجیر مامورا اینا رو دوباره بیارن پایین، دوباره برن بالا. اتقلقل و بین اطباقا، این عذابا شوخیه. یه بار دیگه دعا کنم اون حرف، اون خاطره ها زمین نخوره. خدایا ما رو مؤمن به عذاب جهنم قرار بده. مؤمن باور کنیم. اومدن دیدن رسول خدا دارن گریه میکنن، بد جور گریه میکنن. اصحاب ترسیدن چجوری بریم جلو، جرأت نمیکنن. از اون ورم دوست ندارن پیغمبر اینجوری گریه کنه. یا آدم حسابی تو اصحاب پیامبر پیدا شد، سلمان فارسی صدا زد من میدونم باید چیکار کنیم، بگم؟ گفتن بگو. گفتن این پیامبر رو ما دیدیم، یه نفر بوده تا هر موقع دیدتش لبخند زده. گفتم یه نفر بوده پیامبر تا هر موقع دیدتش گریه کرده، اون حسینه. یه نفرم بوده تا هر موقع دیده یا صداش رو شنیده لبخند زده، اون فاطمه زهرا دختر دلبندش. بریم دخترش رو صدا بزنیم بیاد بگه بابا، صداش توی مسجد بپیچه پیغمبر آروم میگیره. این راه آروم کردنشه. گفتن بارکالله، خودت برو، تو که عزیز این خانواده هستی. اومد در خانه فاطمه رو زد، خانم از پشت در صدا اومد بگو سلمان. خانم پدرتون گریه میکنن تو مسجد شدیدن، دوست داریم گریه نکنن، شما بیاید صدا بزنید بابا دلش آرام بگیره گریه نکنه، رسول خدا بد جور گریه میکنه. خانم چادر سر کردن اومدن، حالا این تیکش هم داشته باشید بد نیست. تا چشمش افتاد به چادر وصله‌دار فاطمه زهرا شروع کرد گریه کردن. خانم برگشت گفت سلمان تو چرا گریه میکنی؟ گفت چشمم به چادر خاکی وصله دار تو افتاد بانوی دو عالم. اینجوری زندگی میکنید شما؟ بذارید روزه بخونم ببینن داره. این فاطمه ای که سلمان به این سهولت نمیتونه او رو با چادر همیشه ببینه، حقش بود این فاطمه بین در و دیوار یا توی کوچه بس کوچه ها رو زمین بیفته با اون چادر خاکیش. لا اله الا الله. یا حضرت زهرا، ما بچه های شماییم، نون نمک خورده سر سفره حسین شماییم. نزار ما از این ماه رمضان، نه از این امروز دست خالی بریم. امروز قضای معنوی ما رو بده مادر. ما امروز رو قضا نخوردیم جا خالی بشه در روحمون، از شما قضای معنوی بگیریم. اومد تو مسجد صدا زد بابا چرا گریه میکنی؟ آخ فدای صدای فاطمه زهرا که تا صدا زد رسول خدا سرشو بلند کرد لبخند زد. دخترم ناراحت نباش، آیه عذاب نازل شده برای گناهکارای امتم، گریه میکنم. آیه رو خوند، کاش نمیخوند. اونایی که این روایت رو گفتن، گفتن تا آیه رو فاطمه شنید با صورت به زمین افتاد، هی صدا میزد وای بر کسی که وارد این عذاب بشه. رسول خدا اومد دخترش رو بلند کرد. چی کار میکنن اینا؟ برای ماها این کار رو میکنن. حرف تموم شد، سخنرانی تموم، میخوام یه جمله روزه بخونم. وقتی سلمان گفت خانم این روزه رو روش فکر کن، ناله بزن، آه بکش، جگرت بسوزه، عشق بریزی، داد بزنی، آه بکشی، فرقی نمیکنه، بالاخره مهم سوختنه. صدا زد خانم دختر پادشاهای عالمو من دیدم چجوری زندگی میکنن، شما چجوری داری زندگی میکنی؟ خانم فرکش فرمود برای ما اهل بیت خدا تو این دنیا زندگی خوش و خرم نخواسته، ما زندگی خوبمون اون دنیاست، پادشاهی ما هم اون دنیا. سلمان ببین، درسته به این فاطمه برگردن بگن فدک رو از بیت المال میخوای قصب کنی برای چی؟ درسته اون آمد برگرده بگه فاطمه پول میخوای بیا زمین بهت بدم به بیت المال مسلمین دست نزن؟ درسته حقشو بگیرن بگن این مال فقراست، فاطمه به بیت المال دست نزن. علی لعنت الله علی القوم الظالم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20